شنونده این شبکه رادیویی هستید. ساعت 10 هست و برنامه بعدی آماده پخش. نوای جوانی رو تقدیم یکایک شما هموطنان عزیز میکنیم.
دارش ندارم، یه دونه هیشکی، تنها ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجمل گرایی.
نیم درصد سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
سخت‌ترین نوع بچه داری.
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداری؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
مهمترین الزامات افزایش جمعیت چیست؟ آینده پژوهی جمعیت ایران چه کمکی به سیاست‌های جمعیتی می‌کند؟ چطور می‌توان در آینده پژوهی جمعیت سالمندان را مورد توجه قرار داد؟ شرکت‌های بیمه‌ای چه نقشی برای آینده جمعیت به خصوص قشر سالمندان دارد؟ به نام خدا، با سلام، با برنامه نوای جوانی از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه آینده پژوهی جمعیت ایران هستش، موضوعی که این روزها چالش‌های زیادی رو در فضای عمومی و فضای مجازی جامعه به پا کرده. اینکه چرا باید جمعیت ایران اضافه بشه و به این جمعیت افزوده بشه، در صورتی که این جمعیت اضافه نشه و ما شاهد این افزایش جمعیت نشیم، در موضوعاتی مثل اقتصاد سلامت، مثل موضوعات سالمندی و مسائل تأمین سلامتی سالمندان و مشکلاتی که ممکنه آینده جمعیتی ایران باش مواجه باشه، باش دست به گریبان باشیم. مهمانان محترمی در این برنامه حضور دارن. جناب آقای دکتر علی محمد مصدق راد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکترای سیاست‌گذاری و مدیریت سلامت، کهشون معتقدن با توجه به روندی که جمعیت داره طی میکنه، ما ملزم هستیم که یک افزایش جمعیتی رو داشته باشیم. اما همین موضوع هم یک الزاماتی داره از دیدگاه ایشون که از ایشون خواهیم پرسید این الزامات چه ها خواهند بود. مهمان دیگر برنامه هم جناب آقای سجاد رامندی، معاون فنی شرکت بیمه دی و دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت هستند. ایشون معتقد هستند که باید برنامه‌ریزی‌هایی برای بهداشت و درمان به ویژه برای قشر سالمندان صورت بگیره. اما قبل از اینکه طرح بحث داشته باشیم با مهمانان محترم برنامه، این را هم عرض بکنم که شما برای شنیدن این برنامه علاوه بر پخش دستگاهاتون میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم این برنامه را دریافت بکنید و شنونده باشید و از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید نقطه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همکار من خانم مژگان رایگان، خبرنگار بخش پیامک، هم همراه این برنامه هستند که در زمان مناسب از ایشون هم پیامکایی که برای برنامه رسیده رو خواهیم شنید و با ایشون هم گفتگو خواهیم کرد. اما گفتگو کنیم با آقای محمد مصدق راد. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. در خصوص موضوع آینده پژوهی جمعیت، یک بحث ابتدایی رو باز بفرمایید، اینکه چرا ما باید به سمت افزایش جمعیت بریم و در صورتی که این اتفاق نیفته چه آینده‌ای در انتظار ما خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون توی برنامه رادیو گفتگو و همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه. قبل از هر چیزی تبریک بگم به شما بابت انتخاب این موضوع جالب و بسیار مهم، بحث آینده پژوهی، اینکه ما بیاییم کنکاش کنیم آینده جمعیت ایران از نظر کمیت و کیفیت. وقتی ما بحث آینده پژوهی رو داریم، دو تا واژه آینده نگری یا پیش بینی و آینده نگاری مطرح میشه. یعنی تو مرحله اول ما میایم پیش بینی میکنیم جمعیت کشور ما به عنوان مثال از نظر کمی و کیفی چه تغییراتی خواهد کرد در آینده های که پیش رو داریم و بر اساس اون و مجموع شرایطی که وجود داره و اونها هم تغییر پیدا میکنه، ما حداقل سه تا سناریو متصور خواهیم شد. سناریوی خوشبینانه، بدبینانه و محتمل، و بر اساس این سه تا سناریو ما یک سناریوی مطلوب می‌نویسیم. یعنی اینکه مثلا در نظر داریم که در سال 1420 جمعیت ایران به کجا برسه و بر اساس اون سیاست گذاری و برنامه‌ریزی ها صورت میگیره. اگه اجازه بدید در شروع من یه مقدار آمار ارقام خدمتتون بگم، اینکه جمعیت ما به چه سمتی داره حرکت میکنه. در حال حاضر جمعیت کشور حدود 84.7 میلیون نفر هست که اگر ما از جمعیت دنیا که حدود 7.9 میلیارد نفر هست یک حساب کتاب ساده داشته باشیم، تقریبا ایران 1.1% جمعیت دنیا رو تشکیل میده. طبق آخرین آماری که من دارم، نرخ رشد جمعیت در کشور ما 1.24% هستش که اگر با این شرایط پیش بریم، احتمال زیاد در سال 2050 جمعیت کشور به حدود 103 میلیون نفر خواهد رسید. از نظر کمی هم اگر بخوایم جمعیت و ساختار جمعیت ایران رو مورد بررسی قرار بدیم، تقریبا 24.6% جمعیت ایران جمعیت زیر 15 سال هستند و حدود 22% جمعیت جوانان رو تشکیل میدن، افراد 15 تا 29 سال، و جمعیت میان سال ما یعنی افراد 30 تا 64 سال حدود 47% جمعیت رو تشکیل میدن، و جمعیت بالای 65 سال که جمعیت سالمند هست و شما هم به درستی اشاره کردید کشور به سمت سالمندی داره حرکت میکنه، حدود 5.283.000 نفر هستن. با این تفاصیل تقریبا 69.1% جمعیت ما جمعیت مولد هستش. یه نکته هم که بد نیست مرتوجه قرار بدیم اینی که نرخ باروری کل کشور ما چیز حدود 1.8 هستش، یعنی یک خانومی که در سن باروری قرار داره به طور میانگین در این سن حدود 1.8 کمتر از 2 فرزند به دنیا میاره. خب توجه به این که نرخ جایگزینی باید 2.1 باشه تا رشد جمعیت مثبت باشه، ما با یک مشکلی مواجه خواهیم شد و این میتونه باعث بشه تقریبا از 1425 به بعد اگر با این شرایط پیش بریم نرخ رشد جمعیت کشور ما منفی بشه و با کاهش جمعیت مواجه بشه.
خیلی متشکرم. خانم مژگان رایگان خبرنگار بخش پیامک هم همراه ما هستن، نکته ای رو داشتن در خصوص صحبت های شما که میشنویم. سلام خانم رایگان.
خواهش میکنم. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و همینطور مهمانان عزیزی که داخل استودیو در خدمتشون هستیم. خانم پروین شکری به ما پیام دادن و گفتن آیا این درسته که تا 30 سال آینده ششمین کشور کهنسال جهان خواهیم شد؟ اینو خواستن که مطرح کنیم و اگر لطف کنین پاسخگو باشیم.
خب اما قبل از اینکه من صحبت بکنم با آقای رامندی، یک نظرسنجی رو ما در برنامه قبل مطرح کردیم که حالا نتایجش هم تا آخر برنامه حتما خواهیم خوند، اینکه آیا تدابیری برای بیمه سالمندان آینده اندیشیده شده است؟ که در واقع چند گزینه داشتیم، 3 گزینه: تدابیر کمی اندیشیده شده، تدابیر آنچنان زیادی اندیشیده نشده، یا تدابیری لازم و کافی اندیشیده شده. اما آقای رامندی، قبل از اینکه ما به نتایج این نظرسنجی برسیم، خوب هستش که شما با توجه به اینکه هم یک عنوان در واقع سمت در شرکت بیمه ای دارید و در زمینه اقتصاد سلامت هم مشغول به تحصیل هستید، توضیح بدید که الان وضعیت سالمندان ما در آینده چگونه خواهد بود و این وضعیت تدابیری که صحبت میشه اولا چه ها باید باشه، چه الزاماتی داره و چگونه از وضعیتش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همکاران محترم رادیو و همچنین شنوندگان عزیز. آقای دکتر مصدق‌زاده فرمودن موضوع آینده پژوهی جمعیت ایران هست و آقای دکتر فرمودن که میتونیم تقسیمش بکنیم به آینده نگری و آینده نگاری. اگر واقعا به این موضوع با دید آینده نگاه بکنیم و فارغ از این که جمعیت ما به چه سمتی حرکت میکنه، کیفیت جمعیتمون و کیفیت خدماتی که در اختیار یا در دسترس این جمعیت قرار میدیم در سالهای آتی میتونه مهمترین نقدقه فعلی سیاستگزاران ما باشه. یکی از مهمترین نقدقه ها در حال حاضر به هر حال تأمین سلامت این افراد شامل بهداشت و درمان این عزیزان هست و معمولا توی دنیاش برها سازمان‌های مختلف بیمه‌گر تلاش میکنن که به این سمت سو حرکت بکنن و دسترسی بهتری از خدمات بیمه‌ای رو در اختیار جمعیت اون کشور قرار بدن. به هر حال با توجه به نوع هرم سنی جمعیت کشور و روندی که داره به نظر میرسه که ما باید تدابیر مهمی در این زمینه داشته باشیم و بریم به سمت ببینیم مهمترین ویژگی‌هایی که میشه انجام داد اینه که ما معمولاً بیمه هامون در حال حاضر تامین کننده هزینه درمان افراد توی جامعه هستن، چه حالا بیمه‌گر پایه چه بیمه‌گرای تکمیلی. ولی خب در دنیا الان کشورهایی که به هر حال این هرم سنی رو رد کردن یه کمی جمعیت سالمندتری دارن به سمت بیمه‌نامه‌ها یا پوشش‌های خدمات درمانی بلند مدت، آسایشگاه‌ها، نگهداری و نیازهای جمعیت سالمند رفتن.
یعنی اولا به نظر میاد اون چیزی که عمدتاً در مورد بحث بیمه های شرکت خصوصی تو ایران مطرح است فقط بیمه عمر و اینها هست، اما
نه، ما بیمه درمان تکمیلی رو به هر حال توی کشور داریم، بیمه درمان پایه هم توی کشور داریم، ولی هدف
صرف نظر از بیمه تامین اجتماعی می‌فرمایید؟
بله، بله. خب دسته‌بندیش میشه بیمه های پایه یا سازمان های بیمه‌گر پایه که تامین کننده حداقلی از خدمات تو سطح کشور هستن و بیمه های خصوصی که تامین کننده یا تکمیل کننده خدمات بیمه های پایه هستن. ولی هدف گذاری این نوع بیمه‌گرها چه خصوصی و چه دولتی در کشور ما به سمت پوشش هزینه درمان این افراد هست. ولی خب یه جمعیتی مثل افراد بالای 60 سال، افراد بالای 75 سال که سالمند محسوب میشن، این افراد نیازهای خارج از پوشش بیمه‌ای مثل نگهداری، خدمات آسایشگاهی، خدمات مراقبت‌های بلند مدت دارن و که فعلا بیمه‌های ما این خدمات پوشش نمیدن و باید برای این برنامه‌ریزی
دقیق. اتفاقاً آقای دکتر ما یه پیامی داشتیم از خانم مریم آقایی که گفتن ما در آینده به مشکل نگهداری از سالمندان خواهیم رسید. آیا تدابیری در این زمینه اندیشیده شده؟
ببینید به صورت منسجم ما در سطح سازمان‌های بیمه‌گر که شاهد این موضوع نیستیم. یعنی ما الان چنین پوشش بیمه‌ای در کشور که مثلا در معادلش در کشور سوئد به عنوان LTCI یا لانگ ترم که اینشورنس هست ما نداریم و فعلا هم عزم یا برنامه‌ریزی مشخصی برای اون نداشتیم و بخشی از هزینه‌های نگهداری ما الان به دوش خود خانواده است و خانواده در یه تایمی از به حال یا طول زندگی فرد مواجه میشه با هزینه‌های سنگینی که با بابت نگهداری به حال اعضای سالمند خانواده باید بپردازه و این موضوع بدتر و یا حادتر میشه وقتی که این فرد به یه بیماری زمینگیر مبتلا میشه و توانایی حرکت کردن، توانایی
انجام امور روزمره،
توانایی انجام امور روزمره‌اش رو از دست میده. به هر حال اگر موضوع اصلی به هر حال نشست رو مد نظر قرار بدیم به عنوان آینده پژوهی، فکر میکنم وظیفه بخش‌های مختلف هست که این سناریوهای مختلف رو طراحی بکنن و سعی بکنیم که با اجرای برنامه‌های منسجم و منظم به بهترین حالت یا سناریو عالی که مد نظره دستیابی
بشه. آقای دکتر مصدق راد، شما هم دانش آموخته سیاست گذاری تو بحث مدیریت سلامت هستید. تکمیل بحث رو با شما داشته باشیم. واقعا چه تدابیری باید اندیشیده بشه برای اینکه ما تو بحث حال آینده پژوه جمعیت موضوع سالمندان رو به طور درست ببینیم؟
ما معمولا سن 65 سال به عنوان معیار دوره شروع دوره سالمندی در نظر میگیریم و اگر با این معیار در نظر بگیریم ما تقریبا الان اگر خدمتتون بگم حدود 6.5% جمعیت ما نسبت سالمندی هستش، نسبت افرادی که بالای 65 سال دارن به کل جمعیت حدود 6.5% هست و پیش بینی میشه این نسبت در سال 1415 به 11% و در سال 1430 به 17% برسه. و اگر بخوایم مقایسه کنیم این آمار رو با دنیا که ببینیم وضع چطوره، در دنیا از 9% در سال 2019 به چیز حدود 16% در سال 2050 میرسه. یعنی نسبت سالمندی ما تقریبا با همون روالی که در دنیا داره اتفاق میفته برابری میکنه. یعنی پدیده هستش که سالمندی خاص ایران نیست و در تمام دنیا داره اتفاق میفته. ولی از منظر سیاست گذاری و مدیریت سلامت ما باید بیاییم عواملی که اثر میذاره رو بحث کمیت و کیفیت جمعیت، چون بحث رشد جمعیت رو من خدمتون گفتم، باروری جمعیت رو گفتم که این یه چالش ایجاد میکنه. تعداد جمعیت ما از سال 1425 اگر اقدام جدی صورت نگیره کم خواهد شد. خب به هر حال میدونی اقتصاد قوه محرک اقتصاد نیروی کارش هست. یعنی اگر جمعیت کم بشه کارمند کم میشه، کارگر کم میشه و چرخ اقتصاد با چالش مواجه میشه. مالیات کمتری دولت میگیره و بنابراین با دولت ها با مشکلات و چالش های بسیار مهمی مواجه هستن. قدم اول اینه که پیش بینی بکنیم، یعنی ببینیم که چه بحث جمعیت از نظر کمیت و کیفیتش در سال 1430 مثلا چه اتفاقی براش میفته و عواملی که توش اثر میذاره. ببینید روی جمعیت و همینطور روی سالمندی جمعیت عواملی به طور مستقیم یا غیر مستقیم اثر میذاره. ببینید مثلا امید زندگی مردم افزایش پیدا کرد. در سال 1870 امید زندگی مردم دنیا 30 سال بود، الان چیزی حدود 74 ساله، یعنی تقریبا 2.5 برابر شد. یعنی نظام سلامت اومد با واکسیناسیون، با مراقبت‌های بهداشتی اولیه، ثانویه و ثالثیه به مردم داره خدمات سلامت ارائه میده. مردم طول عمرشون بیشتر میشه، از اون طرف به سنین سالمندی میرسن و خب یه مقدار وابستگیشون بیشتر خواهد شد. دولت‌ها باید فکر کنن و یه سری تغییراتی در سیاست‌ها و قوانین به وجود بیارن. مثلا یکی از این تغییرات تغییر در سن بازنشستگی هستش. یعنی به هر حال امید زندگی بالا میره، ما نمیتونیم بر اساس قوانین گذشته سیستم را اداره بکنیم. الان فرد تو سن 75 سالگی هم میتونه مولد باشه، تازه تجربه خیلی خوبی کسب کرده و میتونه از اون استفاده کنه. از اون طرف هم ما چه تو بحث افزایش جمعیت چه تو بحث مراقبت از سالمندان باید یه سری امکانات رفاهی در نظر بگیریم. مثلا در خیلی از کشورهای توسعه یافته دنیا نگاه میکنید نرخ باروری کمتر از 2 هستش، 1.3. شما در چین در نظر بگیرید، چین، ژاپن نرخ باروری 1.3 و چقدر سیاست های رفاهی برای خانواده ها در نظر میگیرن که تمایل به فرزند آوری بیشتر بشه. شما در نظر بگیرید وقتی شرایط اقتصادی تغییر پیدا کنه، فشار زیادی به خانواده وارد بشه، هم مرد خانواده داره کار میکنه و هم زن خانواده، بنابراین فرصتی برای فکر کردن اصلا در مورد فرزند آوری نخواهد بود. خیلی از کشورها شرایط رو تعدیل میکنن، وام های بلا عوض میدن و حتی مثلا مرخصی زایمان رو برای آقا هم در نظر میگیرن. درسته خانم فرزند رو به دنیا آورد، ولی اگه کمک همسر نباشه تمایل به فرزند آوری کمتر خواهد شد. یعنی یه سری مجموعه اقداماتی رو دارن کشورها به کار میگیرن، پیش بینی میکنن که در آینده چه اتفاقی میفته و برای اینکه اون اتفاق نیفته و اون آینده مطلوبی که مد نظرشون هست جمعیت با کمیت و کیفیت درست به این نقطه برسه، یه سری اقدامات و سیاست ها رو به کار میگن. این هم توجه داشته باشید، این سیاست ها نباید شتاب زده باشه. سریع اولین چیزی که به ذهنمون رسیده اجرا بکنیم، مثلا برای اینکه فرزند به دنیا بیارن 1,000,000 بدیم یا وام انقدری بهشون بدیم. باید این سیاست ها همش بر اساس شواهد علمی باشه، پژوهش باشه، ترجیحات مردم، خانم ها و آقایون مورد توجه قرار بگیره. کلی عواملی که مانع از این میشه که این فرزند باوری آوری اتفاق بیفته روش کار بشه و براش برنامه وجود داشته باشه تا انشالله به اون نتیجه دلخواه دست پیدا کنه.
خب آقای دکتر مصدق راد عزیز، الان یکی از موضوعاتی که در فضای جامعه مطرح میشه در موضوع جمعیت همه بحث اقتصاد و معیشت هستشون. بسیار از افراد وضعیت امروز خودشون رو میبینن. ما
اتفاقا ما خیلی پیامک داشتیم بله در این مورد که گفته بودن در آینده که جامعه رو به سالمندی میره باید فکری به حال معیشت سالمندان کرد و اینو خواسته بودن که مطرح کنیم توی برنامه‌مون.
هم شما هم آقای رامندی میتونید توضیح بدید.
خب ببینید به هر حال برای این توی دنیا مکانیزم هایی پیش بینی شده و عمدتا بیمه های مختلف میان و سعی میکنن این ریسک رو پوشش بدن. این یک نوع ریسکه که ما در سنین سالمندی چه نیازهایی داریم و چه جوری میشه این ریسک رو پوشش داد. معمولا در سنین سالمندی فرد شاغل نیست یا بازنشسته شده، اگر شغل به هر سازمانی داشته باشه و عمدتا نیازهای درمانی و سلامتی و هزینه‌ای بالاتری هم داره. عمدتاً نیازهای این افراد با دو دسته بیمه نامه مورد توجه قرار میگیره. یکی مجموعه بیمه نامه های ذیل رشته بیمه های زندگی یا همون چیزی که به عنوان عموم بیمه های عمر شناخته میشه.
بله
که این میتونه مشمول دریافت پوشش هایی از جمله از کار افتادگی، از جمله تامین هزینه های پزشکی، از جمله خدمت شما عرض بکنم دریافت غرامت بازنشستگی و موارد مشابه باشه. و دسته دیگه ای از بیمه نامه ها تامین هزینه های سلامت و درمان این گروه رو تحت پوشش قرار میدن. متاسفانه در کشور ما این بیمه ها با ضریب نفوذ خوبی مواجه نبودن، در حالی که ما در یک جامعه ای که به نسبت سالمندتر نسبت به کشور ما مثلا ژاپن میبینیم که هر فرد به صورت سرانه و میانگین 5 بیمه نامه زندگی داره، ولی خب ما در ایران ضریب نفوذ بیمه زندگیمون بسیار بسیار پایینه و عمدتا بخش عمده ای از جامعه اصلا شناخت مناسبی از این نوع بیمه نامه ها نداره.
بله آقای دکتر، یه پیامی داشتیم از آقای کوروش مقامی که گفتن راجع به سیاست سالمندی فعال اگر ممکنه توی برنامه توضیحی بدید.
خیلی متشکرم از این نکته که اشاره فرمودید. بحث سالمندی فعال یا اکتیو ایجینگ در واقع اینه که سالمندان علارغم این که ما در ظاهر به اونها به عنوان یه تهدید نگاه میکنیم، حالا از منظر بحث اقتصاد سلامت که آقای رامندی هم داشت توضیح میداد، این افراد آسیب پذیریشون نسبت به بیماری هایی مثل بیماری قلب عروقی خیلی بیشتره، در معرض بیماری های مزمن قرار میگیرن و جالب این که هزینه های سلامت سالمندی خیلی بالا هستش. گاهن فرد در 2-3 هفته آخر عمرش چند برابر طول عمرش هزینه میکنه. بنابراین دولت ها باید یه کاری بکنن که این مسیری که داره سالمند طی میکنه مراقبت بیشتری پیدا بکنه و یه زندگی با کیفیت بالاتری داشته باشه، نه اینکه در واقع به حالتی برسه که رو به زوال بره و یه تهدیدی و یه باری برای خانواده باشه. در خیلی از کشورها این تهدید رو به فرصت تبدیل کردن و بحث سالمندی فعال رو دنبال میکنن که یه سری برنامه‌هایی داشته باشن که سالمندان به محیط کار و اقتصاد برگردن و مشارکت بیشتری داشته باشه. همونطور که خدمتتون گفتم این عزیزان ما تجربه کاری خیلی خوبی دارن و میتونن در آموزش و جانشین پروری حالا کارکنان و مدیران خیلی نقش مهمی داشته باشن و سیاست های ما باید به این سمت بره که مراقبت بیشتری از اینها بشه. و یه نکته خیلی مهم اینه که ما حالا در کشور خودمون یه مقدار خانواده ها بیشتر مراقب سالمند ها هستن، در بعضی از کشور اروپایی که یه مقدار این مسئله کم رنگ تر هستش یا اینکه خانواده تعداد فرزنداش کمتر هستن، دولت ها برنامه هایی دارن که از اقوام نزدیک استفاده میکنن که اگر اقوام نزدیک مراقبت از یه سالمندی رو به عهده بگیرن، پولی که قراره به یک مراقبت دهنده دیگه بشه به این قوم خویش وی داده بشه. میخوام بگم که راهکارهای بسیار زیادی وجود داره، در کشورهای مختلف استفاده میشه با شرایط فرهنگی و اقتصادی اونجا. ما اگر یه مقدار خلاقیت به خرج بدیم و از متخصصین و کارشناسان علم مربوطه استفاده بکنیم، بحث سلامت سالمندی یک علمه و باید بهش احترام بذاریم، میتونیم در واقع این مسیر رو خیلی راحت‌تر پیش بریم، هم با مشکل کمبود کاهش جمعیت مواجه نشیم، هم بحث سالمندی جمعیت را به راحتی مدیریت بکنیم که به جای اینکه افرادی داشته باشیم که سربار جامعه باشن، افرادی باشن که مولد جامعه هستن و نقش بسزایی در اقتصاد میتونن بازی بکنن.
ببین آقای دکتر مصدقه راد، خیلی متشکرم از پاسختون. اون سوالی که در واقع در پیامک سوال قبلی مطرح شده بود، بحث در واقع این بود که برای معیشت این افراد باید چه کاری صورت بگیره. بحث حالا سیاست‌گذاری که یه مقداری کلانتر هستش، یعنی از لایه خانواده و اطرافیان میگذره، تو اون بحثا باید چه کارهایی صورت بگیره و حالا این جمعیت به نوعی ترغیب بشه حالا برای مولد بودن و به نوعی برای اینکه جلوگیری بشه از این سالمندی.
این بحث سیاست گذاری بحث مداوم و در طول زمان اتفاق میفته. شما در نظر بگید امید زندگی مردم ایران حدود 73-74 سال هستش، یعنی فرد انتظار میره وقتی که به دنیا اومده 73-74 سال عمر بکنه. بنابراین ما 73-74 سال وقت داریم که برنامه ریزی بکنیم، نباید وایستیم. آینده پژوهی همینه، یعنی شما میاد بررسی میکنی، پیش بینی میکنی قبل از اینکه اون واقعه تلخ اتفاق بیفته، برنامه ریزی و سیاست گذاری میکنی، تصمیمات کلیدی میگیری و اجرا میکنی. کنیم. بنابراین باید خیلی حواسمون باشه، صبر نکنیم تا اون موقع. به عنوان مثال من اگر بخوام براتون یه مثال در مورد این داشته باشم، در آلمان فرزند کسایی که فرزند ندارن یه مبلغی از حقوقشون ماهانه کسر میشه، تا زمانی که بازنشسته شدن و به سنینی رسیدن که نیاز به کمک دارن از اون مبلغ درصدی که کسر شد هزینه های مراقبت از اونها تامین بشه. قرار نیست دولت همه بار رو به عهده بگیره. آقای رامندی در مورد بحث بیمه صحبت کردش، بیمه ها رو میتونیم فعال کنیم، بیمه های دولتی و خصوصی. یه نکته خیلی مهم اینه که دولت وظیفه تولیت و حاکمیت و حکمرانی خودش رو باید به عهده بگیره. دولت باید یه مقدار خودش رو سبک بالتر کنه تا فرصت داشته باشه تصمیمات خوبی بگیره. اگه دولت قراره هم برنامه بنویسه هم سیاست گذاری بکنه،
آینده پژوهی جمعیت وقتی مطرح میشه، به هر حال بعد این عواملی که امروز بحث معیشت و اقتصاد هست که الان ما مطرح میکنیم، هی یه گریزی میزنیم به سالمندی، یه گریزی میزنیم به وضعیت حالا کلی جمعیت، این گلوگاه‌ها حتی دیده نشه که جمعیت رشد پیدا نمیکنه و دنیا هم ما آمار بخونیم، دنیا هم بیان برنامه بسازیم، ما اتفاق میفته.
بله، من دارم در واقع از صحبت‌های شما استفاده میکنم و تایید میکنم. من نمیگم که بحث معیشت رو نادیده بگیریم، من میگم که این بحث در طول زمان داره اتفاق میفته. قبل از اینکه اتفاق بیفته شما باید براش برنامه داشته باشید. بله. شما میفرمایید مشکل معیشت، من میگم زمانی که این فرد داره کار میکنه میشه از حقوقش یه درصد کوچیکی کم کرد، صندوق ذخیره داشت که وقتی به پیری رسیده با چالش مواجه شد از همون محل هزینه کنیم براش. من میگم بیمه ها رو فعال کنیم، بیمه های دولتی و خصوصی رو، تا اون زمان بتونیم بیشتر بهشون کمک بکنیم. به هر حال ما خودمونم یه روزی به سن سالمندی میرسیم و با این چالش ها مواجه هستیم. اینا عزیزان ما هستن، پدران و مادران ما هستن و ما خودمون هم یه روز به اون سن خواهیم رسید. بحث های اقتصادی بحث های بسیار مهمه، ولی اقتصاد یک جزیره جدا نیست. اقتصاد تأثیر میپذیره از عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همه اینها اگر یه برنامه منسجم نداشته باشه شما به نتیجه نمیرسید. شما الان بیاید میلیارد میلیارد دلار پول کنار بذارید، ولی عوامل سیاسی و اجتماعی و فرهنگیتون درست نباشه همه ائتلاف میشه. در کنار هم اینا باید متوازن رشد پیدا بکنن.
خیلی متشکرم. شما برنامه نوای جوانی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. داریم صحبت میکنیم با آقای دکتر علی محمد مصدق راد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکترای سیاستگذاری و مدیریت سلامت، و آقای سجاد رامندی معاون فنی شرکت بیمه دی و دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت. اگر نقطه نظری برای موضوع برنامه ما که آینده پژوهی جمعیت ایران هست دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو مطرح بکنید، ضمن اینکه شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده شنیدن نقطه نظرات شما، انتقادات، پیشنهادات شما هست. ما یک نظرسنجی رو هم در این برنامه پیشتر مطرح کرده بودیم، اینکه آیا تدابیری برای بیمه سالمندان آینده اندیشیده شده است. سه گزینه داشتیم: تدابیری کمی اندیشیده شده، تدابیر زیادی اندیشیده نشده، و گزینه سه تدابیر کافی و مناسبی اندیشیده شده است که در انتهای برنامه من نتایج اون رو خدمتون خواهم گفت. اما همکارم خانم مژگان رایگان، گزارشگر و خبرنگار بخش پیامکی هم همراه ما هستند، سوالی رو دارن که از آقای رامندی میپرسن. بفرمایید.
خواهش میکنم. خانوم شیرین قاسمی به ما پیام دادن و گفتن آیا قانونی برای کمک به افزایش جمعیت تصویب شده؟ آیا نباید از همکنون فکری برای آینده سالمند جامعه کرد؟
ببینید، مسلماً این در تمام اسناد بالادستی کشور مورد توجه قرار گرفته و مرتب تکرار میشه که جمعیت ما نیاز به افزایش داره، جمعیت ما نیاز به یک تغییراتی داره و روندمون روند مناسبی نیست. اما آنچه که اتفاقاً میشه وصلش کرد به موضوع نشست فعلی اینه که آینده پژوهی اصلا کارکرد اصلیش چیه؟ آینده پژوهی کارکرد اصلیش اینه که وقفه های تصمیم گیری رو کم بکنه. ببینید، ما وقتی میخوایم لینکش بکنم این چند تا مطلب رو با هم، میخوام بگم که اتفاقا بودن چند قانون و اسناد بالادستی شاید به تنهایی کافی نباشه و ما با یک مسائل فرهنگی و ذهنی برخورد داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه الان فارغ از این که اسناد بالادستی چی میگه و سیاستگزار چه قوانینی مصوب کرده، فرد در سبک زندگی خودش، در نوع زندگی، در اون پدیده هایی که روزانه باش برخورد داره تصمیم میگیره که آیا افزایش تعداد فرزند داشته باشه یا نداشته باشه. و نکته ای که خیلی خیلی مهمه اینه که برای مثال در یک جایی که جمعیت سالمند میشه و با تبعات سالمندی آشنا میشه، وقتی میبینه که هزینه‌های گزافی روی دستش میمونه، وقتی میبینه که یک فردی وجود داره در این جامعه که هیچ به هر حال فرد نگهدارنده‌ای براش نیست، هیچ فردی برای تامین هزینه‌های اون نیست، میبینه که علاوه فرهنگی یه چیزی تو اون جامعه ایجاد میشه که ما یه نیازهایی داریم که در موردش فکر نکردیم. ولی چیزی که الان به نظر من خانواده های ما بهش توجه ندارن و این موضوع فرهنگی به شدت مهمه. اتفاقا آینده پژوهی کارکرد اصلیش اینه که این ضعف فرهنگی رو پوشش بده. اگر ما بخوایم بشینیم 30 سال دیگه 20 سال دیگه و تبعات این سالمندی رو ببینیم، میشیم همون جوامعی که هیچ کاری نکردن، هیچ برنامه‌ریزی نکردن، تازه با یه تبعاتی مواجه شدن. و نکته جالب اینجا